در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 24 تیر ماه 1394 برابر است با 15 ژوئیه 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش ها این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم با آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا عصرتون بخیر. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا میگوید اسرائیل با هیچ گونه توافق هسته‌ای با ایران راضی نخواهد شد. آقای هامون که روز چهارشنبه در پارلمان بریتانیا صحبت میکرد با رد انتقادها از توافق اخیر با ایران گفت اسرائیل موافق هیچ گونه توافقی با ایران نیست. با این همه وزیر خارجه بریتانیا گفت برای صحبت با مقامات اسرائیل به زودی به تل آویو خواهد رفت. وزیر خارجه بریتانیا همچنین در این نشست ابراز امیدواری کرد که سفارت این کشور در ایران تا پایان سال جاری میلادی در تهران بازگشایی شود. هیئت دولت ایران روز چهارشنبه با وجود مخالفت‌های برخی اصولگرایان محمد علی افشانی را به عنوان استاندار فارس انتخاب کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت خبر انتخاب نهایی آقای افشانی را تایید کرد. انتخاب محمد علی افشانی از سوی وزارت کشور برای مسئولیت استانداری فارس با مخالفت‌های از سوی برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مواجه شده بود. از جمله نمایندگان استان فارس در مجلس به نشانه اعتراض به این انتخاب از سمتشان استعفا داده بودند. آنها می‌گویند استاندار جدید سوابقی در حمایت از آنچه فتنه می‌خوانند دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در تهران گفت هفته ای آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد غنی‌سازی هسته‌ای ایران را به رسمیت خواهد شناخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر خارجه ایران پس از ورود به تهران با اعلام این خبر درباره زمان احتمالی اجرای اقدامات طرف‌های مختلف گفت در یک فاصله 4 ماهه شاید به زمانی برسیم که همه اقدامات دو طرف به نتیجه برسد. به گفته آقای ظریف همه این موارد در توافق مشخص شده است. وزیر خارجه ایران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN هم در پاسخ به سوالی درباره دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی ایران گفت این دسترسی ها مدیریت شده خواهد بود که به گفته او مکانیزم آن در زمائم متن توافق آمده است. همزمان با این اظهارات خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است آمریکا روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه لغو تحریم‌های ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای اخیر، علی لاریجانی رئیس مجلس با حمایت از این توافق از نمایندگان مجلس خواست که آن را بدون توجه به اظهارات سیاسی دیگران بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه گفت ما باید در مرحله بررسی محتوای حقوقی و فنی توافق با تعنی و کارشناسی در متن گام برداریم و نه اظهارات سیاسی دیگران که به گفته آقای لاریجانی هر یک منشأ یا منشأ‌های خاص دارند. بر اساس قانونی که به تصویب مجلس ایران رسیده، توافق اتمی وین باید برای تطبیق با قانون اساسی در مجلس بررسی شود. و بالاخره اینکه یک روز پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، قیمت ارز و سکه در ایران افزایش یافت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که روز چهارشنبه قیمت سکه بهار آزادی با 26 هزار تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه 893 هزار تومان معامله شده و همچنین این خبرگزاری قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران را هم با 65 تومان رشد 3245 تومان اعلام کرده است. مهداد
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید، به اضافه گزارش‌های مفصل‌تر در همین باره همین خبرها یا مسائل فراتر. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ رئیس جمهوری ایران میگوید ایران متعهد به توافقنامه وین است مگر آنکه طرف مقابل به تعهدش وفادار نماند. برای اجرای شدن توافقنامه وین عملاً چه مراحلی باید طی شود؟ کدام تحریم ها علیه ایران می توانند با سرعت بیشتری لغو شوند؟ تحریم های تسلیحاتی و نیز بازدید از مراکز نظامی ایران در توافقنامه چه سرنوشتی دارند؟ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سخنان تازه‌ای در همین باره گفته. درباره آنچه که در توافقنامه است اینها و بیشتر رو در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. در پایان این مجله شامگاهی هم برنامه هفتگی نماگر رو خواهیم داشت. امید که در این 45 دقیقه پیشارو با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت ایران به توافق هسته‌ای متعهد خواهد بود و رهبر جمهوری اسلامی بر مذاکرات هسته‌ای نظارتی دقیق خواهد داشت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت پس از توافق اتمی وین گفت ایران به این توافق متعهد خواهد ماند مگر اینکه طرف مقابل نخواهد با آن پایبند باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی همچنین گفت سال 92 که سال رقابت‌های انتخاباتی بود مردم به خوبی تشخیص دادند که در میان مشکلات اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی مهمترین مسئله آنها موضوع هسته‌ای است و به دنبال آن بودند که در میان نامزدها کسی را پیدا کنند که بتواند این پرونده را به سرانجام برساند. پایان نقل قول. آقای روحانی تأکید کرد که دولت او مذاکرات اتمی را در اولویت اقدامات خود قرار داده بدون اینکه سایر امور و وعده‌های خود را کنار گذاشته باشد. رئیس جمهوری اسلامی در سخنان روز چهارشنبه خود همچنین گفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات اتمی با گروه 5 به علاوه 1 را با دقت پیگیری می‌کرده، به طور دقیق بر آن نظارت داشته و مسئولیت سنگین‌تری را در این زمینه بر دوش گرفته است. تاکنون آقای خامنه‌ای درباره جزئیات توافق اتمی وین اظهار نظری نکرده و صرفاً از تیم مذاکره کننده ایران قدردانی کرده و تلاش آنها در این مذاکرات را صادقانه و مجدانه خوانده است. او پیش از این بارها پیش بینی کرده بود که مذاکرات اتمی با 6 قدرت جهانی به نتیجه نخواهد رسید. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مجلس خواست توافق اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 را با دقت و کارشناسی در متن این توافق بررسی کنند، نه با توجه به اظهارات سیاسی دیگران که هر یک منشأ یا منشأهای خاص دارد. در مقابل حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در سرمقاله روز چهارشنبه این روزنامه نوشت برخلاف گزارش منتشر شده از سوی وزارت خارجه ایران این توافق امتیاز برای حریف است نه برای ایران. حسین شریعت مداری در سرمقاله کیهان نوشته است تفسیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از این توافق تفاوت‌های جدی دارد و نه فقط متفاوت بلکه متناقض است. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران شامگاه سه‌شنبه در سخنانی ضمن تبریک این توافق در این حال گفت که نباید شتاب زده بود و فکر کرد که یک شبه همه مسائل حل می شود. آقای خاتمی تأکید کرد که این توافق از نظر روانی تأثیر خود را می گذارد ولی برنامه ریزی کردن و درست کردن به گفته او ویرانی های سالهای گذشته زمان می خواهد.
جمشید زند گزارش می داد. اما بخشی از مراحل قانونی توافق اتمی وین روزهای آینده آغاز می شود. این مراحل بر اساس حقوق بین الملل پیش خواهد رفت تا امکان اجرای شدن این توافقنامه فراهم شود. سعید محمودی رئیس دانشکده حقوق بین الملل در استکهلم سوئد در گفتگویی با جان خاکزاد در رادیو فردا بوده. بشنویم این گفتگو رو.
برای اجرای شدن توافق اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 چه مراحل قانونی باید طی شود تا اجرای توافق هسته‌ای وین امکان پذیر باشد؟ سید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های سوئد نخستین گام در اجرایی شدن توافق هسته‌ای را صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می داند.
در روزهای آینده در واقع این توافقی که حاصل شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد و در شورای امنیت قرار است که این توافق مطابق فصل ششم اساسنامه به تایید برسه. مفهومش اینه از نظر حقوقی که توافق بین این کشورها صورت گرفته ولی در چارچوب وظایف شورای امنیت که حفظ صلح بین‌المللی با تصویب یک قطعنامه جدید بر اساس فصل ششم در واقع این تایید میشه این توافق. مفهوم این کار این نیست که توافق از نظر حقوقی لازم الاجرا خواهد شد. علت این است که در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد معمولا تفاوت میذارن بین قطعنامه‌هایی که بر اساس فصل ششم تصویب میشه و قطعنامه‌هایی که بر اساس فصل هفتم. تا حالا تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفته همه قطعنامه‌هایی بوده بر اساس فصل هفتم. از نظر حقوقی برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم الاجرا، در حالی که قرار است این توافق بر اساس فصل ششم ماده 25 تصویب بشه که مفهومش فقط این است که تایید میشه این توافقی که بین کشورها صورت گرفته ولی اجراش به هر حال موکول میشه به تعهداتی که این هفت کشور در مقابل همدیگه کردن.
در مرحله بعد باید در انتظار تصویب توافق نامه هسته‌ای در مراجع قانونگذاری ایران و آمریکا بود. سعید محمودی:
مرحله بعد از شورای امنیت این است که این توافق در داخل امریکا و در داخل ایران در مجلس ایران و در کنگره امریکا مورد بررسی قرار بگیره و مراحل قانونیش رو بگذرونه و اصطلاح اون مراجع ذی صلاحیت در هر دو کشور توافق نامه رو مورد تایید قرار بده که این کار خودش بین دو ماه تا سه ماه قطعا طول خواهد و بعد مسئله این است که اگر در کنگره امریکا اونجوری که احتمالش هست به این نتیجه برسه که باید این موافقتنامه رو قبول نکنه، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد دیروز که در این صورت تصمیم کنگره رو وتو خواهد کرد و در نتیجه این قدرت قانونی رو خواهد داشت آقای اوباما که تعهدات امریکا رو به صورت قانونی در بیاره با وجود مخالفت کنگره. البته در اون صورت این خطر هست که امریکا شروع کنه به اجرای تعهداتش تا زمانی که رئیس جمهور بعدی بیاد، احتمالاً کنگره ترکیب دیگری پیدا بکنه و حداقل در اون زمان ممکن است که تحریم‌های مربوط به خود امریکا و نه شورای امنیت یا اتحادیه اروپا رو باز مجدداً به صورت جدیدی یا به صورت دیگری بخوان اعلام بکنن یا اعمال بکنن، ولی این یه سناریو خیلی دوری است و من احتمالش رو خیلی خیلی ضعیف می‌دونم. بنابراین اجرای تمام این مراحل برای اینکه توافق در واقع به اجرا در بیاد اونجوری که حد زده میشه بین 4 تا 6 ماه طول خواهد کشید و به همین دلیل هم به نظر من باید منتظر بود که اواسط پاییز یا حتی اکثر در اولین ماه زمستان اوایل دی ماه تمام این مراحل تموم شده باشه و در اونجاست که طرفین اجرای تحریم ها رو امضا بکنن و اون روز رو روز اجرا در واقع محسوب بکنن و با این ترتیب از اون روز به صورت یک جا تمام این تحریم ها برداشته بشه.
به دست آمدن توافق هسته‌ای پس از گفتگوهای طولانی، حساس و کارشناسی میتواند برای ایران یک پیروزی به حساب آید. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل، نظر خود را چنین بیان میکند:
البته یک پیروزی خیلی مهمه برای ایران، البته یک مشکل خیلی سختی رو اینا موفق شدن حل بکنن به صورت مسالمت‌آمیز، ولی حقیقتش این است که اون موارد کوتاهی ایران در انجام وظایف حقوقیش بسیار ناچیز بوده در مقایسه با کوتاهی‌هایی که خیلی کشورهای دیگه کردن و در اون موارد هیچ نوع تحریمی نشدن این کشورها، اصلا در پرونده‌شون در میز شورای حکام هم نیامد و مسئله حل شد با یک تذکر. و این هست در مورد ایران تحریم ها با این شدت صورت گرفته و حالا که توافق شده در واقع ایران رو از نظر حقوقی موظف کردن یک تذکراتی رو به پذیره که بی سابقه است.
نخستین گام در راه حل مشکلات چندین ساله هسته‌ای با توافق وین برداشته شده است. باید در انتظار مراحل بعدی بود تا تحریم ها علیه ایران نیز برداشته شود.
جان خاکسات گزارش میداد. اما در ادامه سری بزنیم به شرمندگان رادیو فردا.
پیروزی بزرگ رو به آقای اوباما و آقای حسن روحانی و تبریک میگویم و از آقای اوباما خواهش میکنم این پولی که میخواد به دولت مردان ایران بده، امیدوارم آقای اوباما یک کاری بکنه که برسه به دست مردم ایران. مردم ایران در این چند سال خیلی سختی کشیدن.
ملت ایران کار خیلی خوبی کردن که توافق کردن، چون که الان گروه تندرو اصولگرا سر جای خودشون نشستن و هیچ وقت نمیتونن دیگه تو این زمینه اظهار نظر کنن. انشاءالله که اصلاحات روا به حکومت میرسن.
به هر حال توافق حاصل شد و امیدوارم که تأثیری خوب بر زندگی و شرایط اقتصادی مملکت داشته باشید. اما اگه مقامات و یا دلواپسان بخوان کاری برخلاف توافق انجام بدن که باعث چه که مجدد به جای اول برگردیم، به نظر من مطمئن باشن که این دفعه با مردم طرف هستن و صدای همه رو در میارن و باید جوابگو باشن.
آقای روحانی رئیس جمهور میفرمایند که تحریم ها اثری نداشته، ولی در زندگی مردم اثر داشته. شما چی بینید مردم چی کارن؟ چی کار به کار مردم دارید؟ چون داشت نظامتون ازم میپاشید، مجبور شدید تن به تسلیم تحریم دادید. میدونی چقدر کارتون خواب داریم؟ میدونی چقدر کارگری بیکار داریم؟ میدونی چقدر این همه کارمند در فقر و بدبختی به سر میبرن؟ شما چی کار به مردم دارید؟ این نظامتون در خطر بود که شما اومدید تن به تسلیم دادید، تن به سازش دادید. مردم برای شما مهم نیست اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که روز گذشته با دستیابی طرفین به توافق جامع هسته‌ای به پایان رسید، مسئله چگونگی و زمانبندی لغو تحریم‌ها از جمله مهم‌ترین چالش‌های مذاکره کنندگان بود. شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر در سال‌های اخیر تحریم‌های چند جانبه و یک جانبه علیه ایران به اجرا گذاشتند که بیشتر آنها با امضای توافق هسته‌ای لغو خواهد شد. مرشد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در لندن، در گفتگو با جمشید زند میگوید برخی از تحریم ها میتواند به سرعت لغو شود.
چیزی که خواهیم دید اینه که بخش اقتصادی تحریم هایی که خارج از شورای امنیت بوده، قطعنامه 1929، اونها سریع‌ترین تحریم هایی که برداشت خواهد شد، تحریم های مسافرتی، تحریم های نقل و انتقال پول، تحریم های خرید خارجی که اتحادیه اروپا اینها رو معرفی کرده از 2007 در حقیقت به بعد. مرتبه قطعنامه 1929 که اکثر تحریم‌ها رو پای قانونی بیش داد، تا اون زمانی که ابراز رسمی لغو به شورای امنیت نره، در حالی که تحریم‌ها از الان مشخص شده و اعلام شده که اعتبار ندارن، ولی از نظر اداری احتیاج هست که این به سازمان ملل یک چیز جدیدی بذاره که این تحریم‌ها دیگه برداشته شدن با حالا شرایطی که هم آقای اوباما هم آقای روحانی اشاره کردن به اون شرایط. اون یک مقدار بهش تطور خواهد کشید به خاطر اینکه من فکر می‌کنم صحبت چند هفته خواهد بود. بعد یه سری تحریم‌ها هست که تحریم‌های آمریکایی هست، که تحریم‌هایی که از حتی از پیش از تحریم‌های اخیر راجع به پروژه اتمی ایران شروع شد، از 84 دقیقاً اون تحریم‌ها یک سری شو خیلی راحت میشه برداشت. تحریم‌هایی مثلا گرفتن کارت اعتبار از بانک‌های آمریکایی، استفاده از بانک‌های آمریکایی برای پرداخت‌های خارجی در داخل خود آمریکا از توی بازرگانان ایرانی، اونها خیلی خیلی سریع خزانه داری میتونه برداره. در حقیقت مشکل ترینش این قطعنامه مربوط به ایران و لیبی بود که سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران و بالای 20 میلیون دلار که بعد شد 10 میلیون در مورد ایران، اون دشوار خواهد بود چون اونجاش با کنگره گیر خواهد داشت قوه اجرایی آمریکا و بخش دیگه تحریم ها که دشوارش کار خواهد بود. خب کالاهای صنعتی استفاده دوگانه که اونها من تصور میکنم داشتش من جزء تحریم های برداشتن اونها جزء بخش آهسته لغو شدن تحریم ها خواهد بود.
آقای عمادی، اصولا روند لغو و یا تعلیق برخی تحریم ها علیه ایران عملا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
من تصور میکنم صحبت این رو میکنیم که در هر کشوری به سیستم اون کشور، چون به حال در ایران هم من تصور میکنم این مسئله مجلس باشه و در امریکا هم مسئله کنگره باشه، اعلام شد از اون لحظه تحریم ها حضور قانونی ندارن در شرایطی که ما اشاره کردیم. برای شرایطی هست دوره اینها در مورد امریکا، چون مقدار قابل توجهی از این تحریم ها رو میشه پیش از این که کنگره بله یا نه بگه برداشت، چون در دسترس و در اختیار رئیس جمهوره، اونها رو من صحبتی کمتر از یک ماه میبینم که آغاز بشه و بعد از 3 ماه ما برداشتن شماره. من انتظار خودم اینه که ما ظرف 3 ماه و 4 ماه شاهد برداشتن بخش قابل توجهی از تحریما باشیم، ولی من اشاره میکنم که نه تمامی تحریما، اون شاید ما باز 1-3 ماه یا 4 ماه دیگه هم بعد از اون طور بشه که راجب تحریما اقتصادی طبیعتا و بانکی من صحبت میکنم.
یعنی در حقیقت میشه گفت که در چند هفته آینده میشه انتظار داشت که شرکت‌های خارجی به ویژه اروپایی و آمریکایی پاشون به ایران باز بشه و حتی قراردادهای رسمی امضا بکنن؟
شرکت‌های اروپایی بله، شرکت‌های آمریکایی بجز شرکت‌های خیلی خیلی بزرگ مثل بوئینگ، مثل شرکت اکسون موبیل، بجز اونها بقیه یک مقدار وهمی خواهند داشت. ولی اون شرکت‌هایی که در سطح خیلی بالا هستن که مستقیما با خزانه‌داری آمریکا میتونن ارتباط روزانه داشته باشن و مستقیما حتی به کاخ سفید دسترسی دارن برای روشن کردن شرایط کار با ایران، من تصور میکنم اونها خیلی زودتر که خیلی از اینها در حال فرستادن هیئت به تهران هستن. من خیلی که میگم 11 هیئت در این ماه من شنیدم که از آمریکا خواهند رفت برای بررسی، یعنی زمینه سازی و بستر سازی. یعنی این چیزی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم به نظر میرسه که خیلی به روزه الان در امریکا هم.
جمشید زند با مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در لندن گفتگو میکردیم. و اما بخشی از توافقنامه 159 صفحه‌ای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی بر تحریم‌های تسلیحاتی ایران و بازدید از مراکز نظامی متمرکز شده است. محدودیت‌هایی که پیش از این موضوع مناقشه بین ایران و قدرت‌های جهانی بود و در داخل هم با واکنش‌های مقام‌های نظامی و رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل، در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته به بخش‌های مربوط به تحریم‌های نظامی ایران پرداخت. از حسین آریان در نیوکاسل.
بر پایه این توافق جامعه هسته‌ای، تحریم‌های تسلیحاتی به مدت 5 سال ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی تحریم‌هایی که بر پایه قطعنامه‌های 1737، 1747 و 1929 شورای امنیت علیه ایران تصویب شده بود، این تحریم‌ها به طور خلاصه شامل تحریم‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای است و همینطور شامل سلاح‌ها و تجهیزات متعارفی است. یعنی شامل تانک، شامل هلیکوپتر، موشک، کشتی، حتی آتشبارهای سنگین و سیستم‌های موشکی و همینطور کمک یا آموزش فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری یا خدمات دیگر.
برای چه مدتی و وقتی تحریم ها رو در نظر گرفتن؟ مدت زمان این تحریم ها یکسان وضع شده؟
به طور کلی گفته شده که 5 سال این ادامه پیدا خواهد کرد، ولی ممکنه کاهش پیدا بکنه با توجه به اون که چگونه ایران این توافقنامه هسته‌ای رو پیاده خواهد کرد. به همین جهت حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی روز سه‌شنبه سعی کرد که این تحریم ها رو تا سرحد امکان کم رنگ بکنه و گفت که در رابطه با تحریم های تسلیحاتی برای 5 سال نوعی محدودیت ایجاد شده و بعد از اون لغو خواهد شد.
دلیلش چی بود که آقای روحانی فکر میکنید که نخواست زیاد بپردازه به مسئله تحریم های تسلیحاتی و نظامی؟
برای اینکه بخواد فرماندهان نظامی به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران رو تا حدی راضی نگه داره و اینجور وانمود بکنه که این تحریم‌های تسلیحاتی به هر حال اهمیت اونچنانی نداره.
ولی این تحریم‌ها که الان وضع شده و این مواردی که اشاره کرده این توافقنامه به اونها، تا چه اندازه قدرت با نظامی ایران رو تحت تأثیر قرار میدن؟
تأثیر اونچنانی در حال حاضر نخواهد داشت، ولی برای برنامه ریزی نظامی این میتونه که اثرات منفی داشته باشه، به این معنا که اگر ایران بخواد اون توان کیفی برنامه موشکی خودش رو بالا ببره و بخواد تکنولوژی جدیدی از خارج یعنی از چین یا از روسیه وارد بکنه، این یک مانعی است. این تحریم برای اینکه تحریم‌های موشکی رو برای مدت 8 سال گذاشتن، یعنی تا 8 سال ایران نمیتونه تکنولوژی جدید از خارج وارد بکنه، این میتونه تاثیرگذار باشه. آمریکا در حال حاضر مایل نیست که ایران با توجه به این توافقنامه هسته‌ای و دسترسیش به منابع مالی مسدود شده‌اش بتونه توان خودش رو بالا ببره، سلاح و تجهیزات به طور کلی به گروه‌های نیابتی یا به کشورهایی بده که از نظر آمریکا پسندیده نیست. به همین جهت که آمریکا اصرار داشت که این تحریم‌های موشکی برای 8 سال باقی بمونه.
آیا آریان در مورد بازدید از مراکز نظامی به چه مواردی اشاره شده توی این توافق؟
برخلاف اون چی که بارها و بارها آیت الله خامنه‌ای و فرماندهان نظامی گفتند که به هیچ وجه اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی را نخواهیم داد، در اینجا هم یک راه بینابین انتخاب شده، بدین معنا که بازرسی از تأسیسات نظامی مشروط شده به درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسی اون از طرف ایران. اگر ایران قبول نکنه دلایل بازرسی رو، اون وقت این احاله میشه به یک کمیسیون از نماینده ایران و 6 نماینده از کشورهای گروه 5 به علاوه 1، و در اونجا این به داوری گذاشته میشه، بررسی میشه و نتیجه گیری میشه که بازرسی نظامی انجام بگیره یا نه.
همکارم محمد زرقامی با کارشناس نظامی حسین آریان گفتگو میکرد. و اما در ادامه نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
به گفته برخی از مسئولان ورزش ایران، توافق هسته‌ای این کشور با 5 به اضافه 1 به روی ورزش ایران هم تأثیر مستقیم دارد. کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته توافق هسته‌ای بار فشارهای روانی در ورزش ایران را کم می‌کند. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ هم دیروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت با رفع تحریم‌ها پول‌های بلوکه شده ایران در فیفا آزاد می‌شود. پیش از این علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال از بلوکه شدن حدود 4 میلیون دلار پاداش جام جهانی ایران در حساب فیفا به دلیل تحریم‌ها خبر داده بود. روز چهارشنبه همچنین روی جلد اغلب روزنامه‌های ورزشی توافق ایران با 5 به اضافه 1 تیتر اول بود. گل طلایی ظریف به 5 به اضافه 1 تیتر اول روی جلد روزنامه استقلال جوان است. مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی در کشور پرتغال به پایان رسید و 8 تیم از جمله ایران به مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. روز گذشته در آخرین روز دور گروهی جام جهانی در گروه C تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 3-2 مکزیک را شکست داد و برزیل 2-1 اسپانیا را برد. تیم ایران پیش از این یک پیروزی مقابل اسپانیا و یک شکست برابر برزیل مدعی در کارنامه داشت. از گروه C برزیل و ایران به عنوان تیم‌های اول و دوم صعود کردند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله 1/4 پایانی روز پنجشنبه فردا مقابل تاهیتی به میدان می رود. برزیل با روسیه، ایتالیا با ژاپن و سوئیس با پرتغال میزبان سه بازی دیگر 1/4 را فردا برگزار خواهند کرد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال گولد کاپ جام کنکاکاف در آمریکا بامداد امروز از گروه B جامائیکا 1-0 برابر السالوادور به برتری رسید و کانادا و کاستاریکا بدون گل مساوی شدند. از این گروه جامائیکا و کاستاریکا به عنوان تیم‌های اول و دوم صعودشان را قطعی کردند. پیش از این آمریکا و هایتی هم از گروه آ صعودشان را مسجل کرده بودند. بامداد فردا در آخرین بازی‌های مرحله گروهی از گروه C تریندادو و توباگو با مکزیک و گواتمالا با کوبا دیدار می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است. با من مرتضی قاسم فر تا این لحظه همراه بودید. امروز چهارشنبه 24 تیر ماه 1394 مجله شامگاهی رو به پایان میبریم با برنامه هفتگی نماگر، اما پیش از اون با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و ببینیم در جهان خبر چه خبرهای تازه هست. مهتاب
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در تهران گفت هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل غنی‌سازی هسته‌ای ایران را به رسمیت خواهد شناخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر خارجه ایران پس از ورود به تهران با اعلام این خبر درباره زمان احتمالی اجرای اقدامات طرف‌های مختلف گفت در یک فاصله 4 ماهه شاید به زمانی برسیم که همه اقدامات دو طرف به نتیجه برسد. به گفته آقای ظریف همه این موارد در توافق مشخص شده است. در ادامه واکنش های مقام های جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای اخیر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حمایت از این توافق از نمایندگان مجلس خواست که آن را بدون توجه به اظهارات سیاسی دیگران بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه گفت ما باید در مرحله بررسی محتوای حقوقی و فنی توافق با تعنی و کارشناسی در گام برداریم و نه اظهارات سیاسی دیگران که هر یک منشأ یا منشأهای خاص دارد. بر اساس قانونی که به تصویب مجلس ایران رسید، توافق اتمی وین باید برای تطبیق با قانون اساسی در مجلس بررسی شود. یک روز پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، قیمت ارز و سکه در ایران افزایش یافت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که روز چهارشنبه قیمت سکه بهار آزادی با 26 هزار تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه 893 هزار تومان معامله شده است. این خبرگزاری قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران را هم با 65 تومان رشد 3245 تومان اعلام کرد. شاخص بورس تهران هم برخلاف روند چند روز اخیرش در روز چهارشنبه با افت 605 واحدی روبرو بود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید به زودی به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای فابیوس روز چهارشنبه خبر داد که به دنبال توافق هسته‌ای دعوت رسمی محمد جواد ظریف همتای ایرانیش را پذیرفته و به زودی به تهران خواهد رفت. او تاریخ دقیق سفرش را اعلام نکرد. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان که همزمان معاون صدر اعظم این کشور هست نیز روز یکشنبه همراه هیئتی از مدیران شرکت‌های تجاری و بازرگانی به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران 3 روزه خواهد بود. موضوع بازگشت شرکت‌های آلمانی به بازار ایران پس از توافق هسته‌ای در صدر مباحث گفتگوی مقام‌های دو طرف قرار دارد. اتحادیه صنایع آلمان هم گفته به دنبال رفع تحریم‌های بین‌المللی حجم صادرات شرکت‌های آلمانی به ایران در چند سال آینده تا 4 برابر افزایش خواهد یافت. یک مقام حکومت عربستان سعودی به دولت ایران تذکر داد که پول‌های آزاد شده پس از لغو تحریم‌ها را به گفته او خرج دامن زدن به آشوب‌های مداخله جویانه نکند. خبرگزاری دولتی عربستان اظهارات یک مقام رسمی دولت این کشور را منعکس کرده که در واکنش به توافق اخیر هسته‌ای از تهران خواسته که پول‌های آزاد شده پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی را برای مصارف داخلی استفاده کند و به گفته این مقام خرج دامن زدن به آشوب‌های مداخله جویانه نکند. این خبرگزاری نام این مقام ارشد حکومت عربستان را اعلام نکرده است. و نغمه آبدینی همسر کشیش سعید آبدینی که در ایران زندانی است و همچنین کریستیان لوینسون کارمند بازنشسته FBI که در ایران ناپدید شده است از اینکه دولت اوباما بدون در نظر گرفتن سرنوشت همسرانشان تن به توافق هسته‌ای داده است انتقاد کردند. مرداد
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرها ایران و جهان را از او می‌شنیدید. اما در ادامه همینطور که پیش از این گفتم برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید که همکارم آرش حسنی ها تهیه و اجرا میکنه. مجله شامگاهی رو من همینجا به پایان میبرم. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از لبخند رو برای همه شما در ایران و سراسر جهان دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته با توجه به اعلام رسمی توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مقیم بریتانیا، درباره تأثیر و پیامدهای این توافق بر اقتصاد ایران صحبت کردیم. با من همراه باشید. آقای منصور، اگر بخوایم بشنویم که به نظر شما چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران خواهد افتاد، کدام حوزه ها رو شما نام خواهید برد که این حوزه ها و این بخش های اقتصاد به سرعت واکنش نشان خواهند داد؟
ملاحظه بفرمایید، هر تأثیری در این مدت کوتاه در واقع تأثیر عوامل روانی است. برای اینکه توافق تا به اجرا در بیاد در مواردی چندین ماه، در مواردی حتی یک سال و احیانا طولانی تر وقت لازم داره. به این ترتیب باید تمام شرایط اینا، هنوز توافق باید به تایید طرفین و از جمله در آمریکا مهمتر به تایید کنگره برسه. فعلا گام بسیار بزرگی برداشته شده و اعلام توافق همین گام رو تشکیل میده که بسیار اقدام مهمی است و قطعا تاثیرهایی خواهد داشت. منتها این تاثیر، تاثیرهای به اصطلاح نظرورزانه و خب نخستین تاثیر روی مسئله بازار نفت طبیعی است که بازار نفت در انتظار این که ایران بتواند مثلا 500,000 بشکه در روز بیشتر بفروشه، ولی که خودش با مسائلی توامه و هنوز بازار براش وجود نداره، ولی ایران تلاش خواهد کرد. این طبیعی است که قیمت جهانی نفت رو پایین خواهد برد و هنوز نتیجه دقیق این تا در بازار جذب بشه به مدت زمان احتیاج داره که ببینن ایران چگونه عمل خواهد کرد، ولی همین بخش خبر میتواند 2-3-4 دلاری قیمت نفت پایین بیاره. بعد بازارهای ارز و طلا به این مسئله اکسیونال نشون خواهند داد. همه اینها با انتظار این که دولت اگر درآمدهای ارزیش بالا بره چه کار خواهد کرد. هنوز این قضیه معلوم نیست، یعنی معلوم نیست که چه مقدار از درآمدهای بلوکه ایران با چه ترتیبی با چه ریتمی آزاد خواهند شد، ولی مسلم این است که در چشمانداز آزادی رقمی در حدود 100 میلیارد و بالاتر وجود داره. به این ترتیب ممکن است عکس‌العمل اولیه بازار ارزان شدن اولیه ارز باشه، در حالی که من تصور میکنم بعد از این که مسئله صادرات واردات به ایران خودش رو پیدا کرد و عملا معلوم شد به کدوم جهت حرکت میکنه، من تصور میکنم که قیمت دلار دوباره برخواهد گشت اگر در این کوتاه مدت افتی بکنه. همینطور طلای طلا، یعنی این بازارهایی که به عنوان بازار پناهگاه عمل میکنند، اینها چون با گشایش روبرو میشن طبیعی است که این اهمیت خودشون در کوتاه مدت از دست میدن. ممکنه جدا از قیمت جهانی طلا در ایران قیمت طلا نزندکی افت بکنه، ولی همه اینها در نهایت امر برمیگرده به قدرت خرید واقعی پول ایران و من تصور میکنم که وقتی به اون مرحله برسیم در میان مدت قدرت خرید واقعی پول ایران خودش رو تنفیذ خواهد کرد و معنیش این خواهد شد که در حدود دلار بالای 3000 تومان احیانا 4000 تومان باید این تثبیت انجام بگیره. این زمان خواهد بود.
آقای منصور، اما به نظر میرسه که اروپایی ها گویا از پیش خودشون رو آماده کرده بودند، به ویژه شرکت های و فعالان اقتصادی در اروپا. در میان مدت و در فاصله زمانی چند ماهه فکر میکنید کدام بخش های اقتصادی ایران و کدام حوزه ها بیشترین تحولات رو شاهد خواهند بود و بیشترین اتفاقات در اون حوزه ها خواهد افتاد؟
همین ها بستگی به این داره که این توافق رسمیت پیدا بکنه و این اقلن فعلا 60 روزی بعد ممکنه روی همین 60 روز در طرف آقای اوباما و کنگره چکوچونهی بزنند، احیانا بتونن محدودترش کنند. فعلا مطابق قانونی که تصویب شده 60 روز در اختیار کنگره خواهد بود، بعد از اون 10 روز آقای رئیس جمهور وقت دارن تا معلوم بشه بعد که اصولا چنین توافقی وجود داره. ولی این مانع آمادگی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای ورود به ایران نیست. منتها یه نگاه کلی به این شرکت‌هایی که آمادگی کردند و ابراز علاقه کردند، با ایران کنتکت‌هایی داشتند و برنامه ریزی کردند، اینا عمدتاً در بخش‌های انرژی نفت برای خرید نفت ایران، خرید گاز در اروپا، شرکت‌های اتومبیل سازی و شرکت‌هایی که می‌خواهند به ایران صادرات انجام بدن. یعنی عمده این علاقمندان به ایران، به بازار ایران و به این ارقام بزرگ پولی که از سوی ایران وصول خواهد شد چشم دوختن و حتی حساب کردن که هر کدوم چه سهمی از این میتوانند به خودشون اختصاص بدن. و در این میان اونی که ایران احتیاج داره سرمایه گذاری های استراتژیک برای خود ایران هست، سرمایه گذاری در بسیاری از زمینه‌ها که اشتغال زا هم باشه، جذب سرمایه به ایران، جذب سرمایه هم ایرانیان در داخل به خارج ایران و هم خارجی ها. ولی تا این مسئله عملی بشود نیازمند این است که اقدام‌های بسیاری از سوی دولت در جهت اصلاح موانع کسب و کار در ایران انجام بگیره، یعنی فضای کسب و کار و فضای حقوقی کسب و کار، امنیت کسب و کار، امنیت جان و مال و نوامیس سرمایه گذاران و انسان ها در ایران. این تا واقعا تحول جدی به دنیا نشون نده، من تصور نمی کنم که این سرمایه گذاران خیلی از ابراز علاقه فراتر برن و واقعا سرمایه خودشون رو به مخاطره بندازن. در نتیجه دولت باید در این زمینه نشان بدهد، همانطور که در بیانات آقای روحانی دیده میشه، در حد بیان برخوردها بسیار خوبه، ولی عملا باید نشون بدن که قدم به قدم موانع کسب و کار رو در ایران و از میان بر می دارن، ایران رو برای سرمایه گذاری و کار آزاد و فعالیت انسان ها آماده می کنن. در این صورت است که به تدریج شاهد سرمایه گذاری های بزرگ خواهیم بود و این می تونه واقعا چشمانداز ایران رو دگرگون بکنه.
آقای مسعود، ماهاست که کشمکشی بر سر سهم بندی برای مشکلات اقتصادی ایران در داخل خارج ایران به وجود اومده، اینکه سهم تحریم ها در به وجود اومده، این مشکلات چه بوده و مشکلات ساختاری و سوء مدیریت های داخلی چقدر مؤثر بوده. به باور شما این سهم بندی چگونه است و چرا اونطور که شما اشاره کردید از سطح بیان به سطح عمل در نمیاد؟ مشکل کجاست؟
ببینید، حتی خود جمهوری اسلامی مدعی این نیست که اقتصاد از نقاط مثبت پیکره او بوده است. یعنی هیچ مسئول جمهوری اسلامی نمیتواند ادعا بکند که در زمینه اقتصاد موفقیت داشته باشند. تمامی شاخصهای بین‌المللی که ایران رو با همتایان پیشین خود مقایسه بکنه، ایران رو در حد بسیار بسیار عقب افتاده ارزیابی خواهد کرد. شما کافی است نگاه بکنید که در سال انقلاب کره جنوبی که تقریبا 60% تولید ناخالص ایران رو داشت، امروز 5.5 برابر تولید ناخالص ایران رو داره، یا ترکیه‌ای که 60% تولید ناخالص ایران رو داشت، ایران در حدود 2.1% یعنی بیش از 2 برابر تولید ملی ایران رو داره. با این اداره بدی که در اقتصاد ایران انجام گرفته، دلایلش فوق‌العاده است. در این زمینه کتاب‌ها باید نوشت و نوشته شده، مقاله‌ها باید نوشت و نوشته شده. ببینید، الان در ساختار ایران اصولاً چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. این مسئله بسیار مهمه. در کشوری که سرمایه گذار باید از متجاوز از 20 مرجع اجازه بگیره برای اینا عوارض بپردازه، خب اینجا تکلیف ها روشن نیست و در گزارش های خصوصی شرکت هایی که در ایران سابقه کار دارن به کرات دیدیم که اینا ناگزیر شدن برای هر چیزی رشوه بپردازند و دم تصمیم گیرنده ها رو ببینند. اینا طبیعی است که مانع سرمایه گذاری است. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه های امنیتی است. در چنین بازاری سرمایه وارد نمی شود، برای اینکه سرمایه خواستار امنیت که بتونه با تکیه به بهره‌وری خودش وارد رقابت بشود. ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهانه در تمام شاخص‌ها. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی شود. تا دولت نتواند تکلیف اینا رو روشن کنه و کار ساده ای هم نیست، در بعضی موارد از قدرت دولت فراتر میره. یعنی اگر در این اراده سیاسی، اراده رهبری دخالت نکنه، به کمک دولت بیاد، بعید میدونم که دولت زورش برسه که مثلا یک کتازی های سپاه رو در خیلی جاها جلوش بگیره. این مقام رهبری است که باید در این زمینه ارادش رو برای حمایت از این دولت و برای تصحیح ساختارهای اقتصادی ایران به کار ببنده.
از حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا، سپاسگزارم که در این نماگر ما رو همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو با ما بودید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.